بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا ذي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين الأولين والآخرين. سلام عرض میکنم خدمت همه حضار محترم. در جلسه گذشته از مباحث منطق در خصوص طبقه بندی و انواعش و همچنین تقسیم که جزئی از مباحث تصور علم منطق بودن صحبت کردیم، یعنی عملیات های ذهنی که از جنس تصور بودن. 5 عملیات ذهنی مهم رو برشمردیم و صحبت کردیم، توضیح دادیم، رسیدیم به 2 فعالیت ذهنی از جنس تصور که خیلی هم مهمه در علم منطق، که عبارت بود از طبقه بندی و تقسیم و تجزیه و تعریف. در حقیقت میشه گفت که طبقه بندی و تجزیه که زیر مجموعه شون میشد تقسیم و تعریف. میشه گفت که برای شناختن موجودات، حقایق، چه موجودات خارجی چه موجودات لفظی و چه موجودات ذهنی، برای شناختن اینها ما نیاز به تجزیه داشتیم، یعنی باید تصورشون بکنیم. این تصور از طریق تجزیه صورت میگرفت یا از طریق عرض کنم تجرید بود، تعمیم بود، ترکیب بود و طبقه بندی و تقسیم. یه تتمه ای از تقسیم مونده از طبقه بندی عرض بکنیم و وارد بحث تقسیم بشیم و بعد انشاءالله ببینیم خدا چی میخواد. در مباحث طبقه بندی یه نکته ای که قابل دقت هست اینه که ما گفتیم مفاهیم رو میتونیم طبقه بندی بکنیم، خوبه که مفاهیم طبقه بندی بشه و فوایدش رو عرض کردیم. گاهی اوقات ما با مفهوم سر و کار نداریم، بلکه با جمله سر و کار داریم. البته این رو در جلسه گذشته اشاره کردیم، ولی یاداوریش خالی از لطف نیست. جملاتی که باش سر و کار داریم، گاهی این جملات میبینید کنار هم که قرار میگیرن میشن یک پاراگراف. شما اگر بخواید یک مقاله ای رو بفهمید که ساختارش چیه، ناگزیرید از این که دستبندی بکنید مطالبش رو. چگونه؟ به این صورت که بیاید برای پاراگراف ها یک مفهومی رو اسمگذاری بکنید. یعنی چی؟ یعنی تجرید بکنید و یک مفهومی رو از دل این پاراگراف بکشید بیرون، که در اصطلاح تحقیق و پژوهش بهش میگن نمایزنی، که این مفهوم اون پاراگراف رو نشون میده. اون وقت هر پاراگرافی که نمایه شد، این نمایه ها و مفاهیم جمع میشن و شما باید یک رابطه منطقی بین اینها برقرار بکنید و طبقه بندی منظمی رو انجام بدید. وقتی که یک طبقه بندی خصوصا درختی رو مثلا انجام دادی، که قشنگ از یک جا شروع میشه به شاخه‌های متعدد ختم میشه، اینجا شما به نظم اون مطالب پی بردید. و در ذهن شما هم به صورت منظم شکل خواهد گرفت. لذا هرچه ما بتونیم از کسرت‌های الفاظ و واژگان و حروف بیایم به سمت واژگان کم، یعنی از جملات که خودش پر از واژه و حرف و اینهاست، اینا بیان به سمت وحدت کلمه، یکی دوتا کلمه، و بعد اون یکی دوتا کلمه رو باز دوباره با کلمات دیگر ارتباط بدیم و اونها هم دوباره نمایزنی بشه، تا اینکه یک روحی رو در لابلای این مطالب بتونیم استخراج بکنیم. ما اگر بخوایم سخن طرف مقابل رو بفهمیم، نمیتونیم بیایم دونه دونه واژه هاش رو بررسی بکنیم که، بلکه ما باید ببینیم که منظور او چی بوده از این الفاظ. منظور رو هم از این طریق میشه فهمید. در خصوص بیانات حضرت آقا که الان خب باب شده دیگه، میگن ما اصول فهم بیانات امامین انقلاب چه کار بکنیم؟ نمیشه به این صورت فقط پیش رفت که بگیم آقا در فلان قضیه حجاب رو اینجوری معنا کردن، بعد میبینید که خب این میاد و واقعا مد نظر اون محقق قرار میگیره و روش حساب باز میکنه و یکی از مؤلفه ها اصلا قرار میگیره. گاهی اوقات به این توجه نمیشه که اونجا که اون مفهوم رو آقا ذکر کرده، اون مفهوم رابطش با فلان مفهوم که در فلان جا اومده چیه. یک نوع تعصب در لفظ، تعصب در واژه، قالب واژه انسان احساس میکنه. با آیات و روایات هم اینجوری برخورد میشه. به عنوان مثال شما در سوره واقعه میبینید که خدای متعال سه دسته انسانها رو ذکر میکنه: مقربون، اصحاب یمین، یا بگیم سابقون، اصحاب یمین، اصحاب شمال. بعد در یک جای دیگه میبینیم مؤمنین داریم، محسنین داریم، مخبتین داریم، موقنین داریم. خب اون وقت رابطه اینا با اینا چی میشه؟ یه موقع شما مثلا مقاله چیزی مطالعه میکنید یا سخنرانی گوش میدید، میبینید که طرف اومده میگه خدای متعال انسانها را به سه دسته تقسیم کرده: سابقون، اصحاب یمین و اصحاب شمال. و این رو ملاک سخنرانیش قرار میده و تا ته میره. در حالی که اگر این تقسیم بندی رو با سایر تقسیم بندی ها کنار هم میگذاشت و روح اینها رو استخراج میکرد، چنین نتیجه ای رو نمیگرفت. مثلا این کجا خودشانشون میده؟ حالا این رو تو بحث تقسیم عرض میکنیم. این توی تصمیم گیری ها خیلی موثره. فرض بفرمایید که شما مسئول اخلاق و معنویت کشور هستید، نمیدونم مسئول پرورش یک استان هستید در مدرسه، در آموزش پرورش. حالا به شما گفتن که آقا دانش آموزا رو دستبندی بکنید، ما به اینا مثلا میخوایم حالا تو تشویقشون، تو تنبیهشون یا توی احکام دیگه، ویژگی های دیگه اینجوری برخورد کنیم باشون. خب شخص میره یه تحقیقی میکنه، میگه بله خدای متعال سه دسته تقسیم بندی کرده، ما دانش آموزان نخبه و عالی داریم، اینا میشن سابقون، دانش آموزان خوب داریم، اینا میشن اصحاب یمین، دانش آموزان بد داریم، اینا میشن اصحاب شمال. بعد اون وقت حالا چه کار باید کرد؟ این میاد یک مبنا قرار میگیره. بنابراین این خیلی مهمه که ما روح اون طبقه بندی رو بتونیم در نظر طرف مقابل به دست بیاریم و نمیتونیم فقط به یک تقسیم بندی اکتفا بکنیم. غرضمون این بود که ما پس باید یاد بگیریم که جملات رو چگونه به مفاهیم تبدیل بکنیم و اون مفاهیم رو طبقه بندی بکنیم. مثلا به یکی میان که آقا به نظر شما آدم خوشبخت کیه؟ میگه که خب آدم خوشبخت اونه که درآمد خوبی داشته باشه، مدرک معتبری داشته باشه، زندگی مرفه داشته باشه، ماشین لوکس زیر پاش باشه، خانه ویلایی بزرگ و شیک داشته باشه، اخلاق نرم و خوب، مشهور باشه، همیشه رتبه اول و درجه یک باشه، پرمطالعه و دانا و قدرتمند باشه. اینا میشن جملاتی که در پاسخ به اون سوال گفته شده. اما این جملات باید تبدیل به مفهوم بشه. مثلا درآمد خوب داشته باشه، خب اینجا توی مفهوم حالا وصفی یا مفهوم اضافی، ترکیب وصفی یا ترکیب اضافی، میگیم درآمد خوب، بعد مدرک معتبر، زندگی مرفه. لازم نیست اون داشته باشد ها بیاد و به صورت جمله بشه. ما هرچی بتونیم از تک واژه باید استفاده کنیم، نشد از ترکیب، حالا یا ترکیب وصفی یا ترکیب اضافی که اینا رو قبلا صحبت کردیم. اینا به ما خیلی کمک میکنن در ایجاد درخت مفاهیم، بتونیم یک درختی رو ایجاد بکنیم در خصوص مفاهیم و رابطه اونها رو با هم دیگه بسنجیم. خب درباره تقسیم، معانی تقسیم رو گفتیم و گفتیم اونی که ما باش کار داریم در منطق تقسیم منطقیه، فایدهش رو عرض کردیم. تقسیم فوق العاده دارای فایده است. در زندگیتون اگر یه انسان مقداری توجه فقط بکنه، میبینه که چقدر داره از طبقه بندی و تقسیم داره استفاده میکنه. در آموزش، در پژوهش، در تبلیغ، در مدیریت، اینا مطالب اساسیه. شما وقتی با یه نفر داری صحبت میکنید، طرف مقابل شما مثلا نیم ساعت داره صحبت میکنه، اگر اینها رو تایپشون بکنید، مثلا میبینید که شدن 1000 واژه، 1000 کلمه. شما از این 1000 کلمه چه استفاده ای میکنید؟ اینا رو باید تبدیل بکنید به مفاهیم، مفاهیم رابطهشون رو با هم دیگه به دست بیارید تا بتونید از دل اینها شخصیت طرف مقابل رو شناسایی بکنید و همچنین منظورش رو بفهمید. گاهی بسیاری از انسان‌ها وقتی حرف می‌زنن، چون ذهن منظمی ندارن، خودشون نمی‌تونن حرف خودشون رو تجزیه بکنن. یعنی مثلا طرف حرف زده و 2 دقیقه صحبت کرده، الان بهش بگی که آقا مدعاتون چیه، نمیتونه مدعاش رو از دلیلش تفکیک بده. این خیلی بده. مثلا ما منطق میخونیم برای چی؟ منطق که خوندنی نیست که. منطق یاد گرفتن در زندگیه، داخل زندگی، حس کردن اینهاست. بسیاری از مشاجرات و اختلافات و تنازع و اینها اکثرشون از همینجا ناشی میشه که افراد خودشون نمیدونن چی دارن میگن. بعد بدتر از اون اونه که طرف مقابلم نمیدونه که این داره چی میگه. الفاظشو میفهمه ها، ولی جان مطلبو نمیدونه، نمیتونه بین مدعا و دلیل تفکیک بده. حالا و همچنین بین دلیل و شاهد و مؤید. در مدعا، حالا مدعا رو بیاد تجزیهش بکنه، بعد اونجا واژه ها رو تحلیل بکنه، طبقه بندی بکنه. خب وقتی اینها نیست، میبینید تفاهمی هم رخ نمیده. چرا در زندگی ها تفاهم ایجاد نمیشه؟ عمدش به خاطر همین که هر کسی الفاظی رو که به کار میبره طرف مقابل یه چیزی اراده کرده، من یه چیزی دیگه اراده کردم. یعنی لفظمون مشترکه ولی معانی مختلفه. وقتی معانی مختلف شد، من رو معنای خودم دارم حرف میزنم، اونم رو معنای خودش، قطعا اینجا اختلاف به وجود میاد دیگه. اصلا نوبت به دلیل و اینها هم نمیرسه، طرف اصلا دلیل رو هم قبول نداره. میدونی چرا؟ به خاطر اینکه اصلا مدعا رو نفهمیده، مدعا رو نفهمیده. یکی از اموری که بسیار لازمه در جامعه ما و کلن در بشر اینه که باید یاد بگیره زندگی منطقی رو، تفکر منطقی رو. اگر انسان یاد بگیره و انس داشته باشه با این، به مرور زمان خودش از خودش خجالت میکشه که این چه حرف زدنیه، این چه زندگیه. انسان تو ذهن خودش هر جوری باشه، بیرون هم همون جوریه. خب حالا در علوم، در طبقه بندی علوم، در دانش‌ها، این تقسیم بندی ها فوق‌العاده مؤثر هستن که حالا اگه رسیدیم بخشش رو عرض میکنیم، قبلا هم حالا عرض کردیم. در قواعد تقسیم ما میخواییم یک شیئی رو، گفتیم دیگه تقسیم منطقی تقسیم کلی به جزئیاتش بود، میخواییم یک کلی رو به جزئیاتش تقسیم بکنیم. اولا این تقسیم باید جامع افرادش باشه، یعنی همه جزئیاتش رو شامل بشه. نمیتونیم بیان بگیم که حیوان تقسیم میشود به گاو و بز و گوسفند، خب یه بقیه چی شد پس؟ پس تقسیممون باید جامع همه اون افراد باشه، مگر اینکه خودمون قصد نداشته باشیم که همش رو، همه افراد رو بیاریم، اون موقع دیگه نمیگن تقسیم، اون موقع میگن ذکر مصادیق. شما یه چند نمونه مصداق ذکر کردید. خب در تقسیم وقتی شما میخواید اقسام یک شی رو بیان بکنید، این هر کدوم از اینا رو که بهش میگن قسم. مثلا نگاه کنید، وقتی میگیم انسان، ببخشید، حیوان یا انسان است یا غیر انسان، یا مثلا میگیم جسم یا جسم رشد کننده است یا رشد کننده نیست، یا فرض بفرمایید میگیم آقا ما اجساممون، جسمهامون، اگه بخوایم مصادیقش رو ذکر بکنیم، یا انسانه یا حیوانه یا نباته یا جماده، از این چهارتا خارج نیست. جسم، جماد، نبات، جماد، نبات، حیوان، انسان. خب این چهارتا، میگیم این چهارتا، به هر کدوم از این چهارتا میگن قسم. به اون جسمی که تقسیم شد میگن مقسم، و به این قسمها در کنار یک دیگر که قرار میگیرن میگن قسیم. مثلا انسان یکی از اقسام این جسمه، یعنی قسم اون جسم. اون وقت انسان در مقابل نبات یا جماد میگن اینا قسیم همه. این قسیم ها باید با هم دیگه چی؟ تباین داشته باشن. تباین رو جلسه گذشته گفتیم، یعنی تو در تو نباشن، عام و خاص نباشن، مساوی نباشن. نمیتونیم بیان بگیم که حیوان تقسیم میشه به انسان و بشر و بعد نمیدونم حالا گاو و گوسفند و اینها، خب این انسان و بشر با هم تساوی دارن. یا بیان بگیم که جسم تقسیم میشه به جماد و سنگ و نبات و حیوان، خب سنگ داخل جماده، باید تباین داشته باشن، یعنی مصداق مشترک نداشته باشن. الان این جسم که تقسیم شد به جماد و نبات و حیوان و انسان، اینا هیچ کدوم با هم دیگه مصداق مشترک ندارن. فرض بفرمایید که شما میخواید فواید یک طرحی رو در اداره خودتون، مجموعه خودتون ذکر بکنید. میگید آقا این طرح ما 5 فایده داره. 1, 2, 3, 4, 5. طرف مقابل میاد میگه آقا این فایده پنجمی که گفتید داخل در همون فایده چهارمه، اینو چرا مستقلن ذکر کردی؟ پس طرح شما امتیاز نمیگیره. چرا؟ چون قرار بود طرحهایی رو امتیاز بدن که و قبولشون بکنن که حداقل 5 فایده داشته باشه، رد میشه. البته ما در تقسیم گاهی اوقات تقسیم کننده میاد یکی از اقسام رو با قسم دیگه عام و خاصش میکنه، یعنی تباین ندارن با هم. چرا؟ میگه آقا این درسته به لحاظ منطقی داخل در اون اولی قرار میگیره، ولی من اونو کشیدم در عرضش قرار دادم. چرا؟ به خاطر اهمیتش، به خاطر اینکه فوق‌العاده اهمیت داره، میخوام برجسته بشه و دیده بشه. مثلا میگن که آقا ادبیات عرب عبارت است از سر، نحو، لغت، بلاغت، معانی. میگه آقا معانی که داخل بلاغته، اینو چرا پس در عرض بلاغت قرار دادید؟ میگه به خاطر اهمیتش من این رو کشیدم و گذاشتم بیرون. اینها دیگه میشه یک انگیزه هایی که خلاصه دیگه ربطی به منطق نداره، این مربوط میشه به علم بلاغت و انگیزه ها و اینها، و الا تقسیم تقسیم منطقی نیست که ما بخوایم اون قسمی که داخل در یک قسم دیگریه بیام در عرضش قرار بدیم. سوم این که تقسیم ما باید ملاک داشته باشه، تقسیم بدون ملاک، اونم ملاک واحد. مثلا میگیم که آقا انسان ها تقسیم بندی میشن به سفید پوست و سیاه پوست و سرخ پوست. میگیم آقا ملاک چیه؟ میگه ملاکم رنگه. خب این یه ملاکیه. آقا انسان ها تقسیم میشن به سیاه پوست و سفید پوست و آسیایی. یعنی این چرا ملاک رو زدی به هم؟ دو تا ملاک در یک تقسیم نمیشه. به هر حال یا بر اساس منطق جغرافیایی باید تقسیم بکنی یا بر اساس رنگ. بله، حالا اگه شما اومدی گفتی انسان های سفید پوست تقسیم میشن به آسیایی و نمیدونم آمریکایی و آفریقایی و اینها، اونجا میتونی یه ملاک دیگری انتخاب بکنی، چون یه تقسیم دیگری شد زیر مجموعه این تقسیم کل. بنابراین ما در تقسیممون همیشه باید دنبال ملاک باشیم. بسیاری از خطاهای فکری از اینجا شکل میگیره که تقسیم ملاک نداره. بنابراین وقتی طرف یه چیزی رو تقسیم بندی میکنه، شما باید بپرسی آقا ملاک چیه؟ بر چه اساس اینو تقسیم کردی؟ طرف داره چارت تشکیلاتی میریزه برای مجموعه خودش، میگه شما بر چه اساسی، یعنی رو چه ملاکی طبقه این تقسیم رو انجام دادید؟ آقا میخواییم اعضای حاضر در جلسه رو تقسیم بندی بکنیم. به لحاظ چی؟ به لحاظ این که حاضر در جلسه بودن یا حاضر در جلسه نبودن. اما این که بیای به لحاظ نظم، نظم در حضور و به لحاظ نظم در فعالیت یک جا بخواید طبقه بندی بکنید، تقسیم بکنید، این نمیشه. یعنی با دو تا ملاک نمیتونی تقسیم بندی بکنی. خب ملاک هم باید ملاک واقعی باشه. گاهی اوقات ملاک ها واقعی نیستن، ذهنی هن. مثلا میگیم آقا اشیا تقسیم میشن به سبک و سنگین. خب این که نشد که، این ملاک واقعی نیست. واقعی چیه؟ میگیم آقا اشیا تقسیم میشن به زیر 50 کیلو، بالای 50 کیلو. این شد واقعی، یعنی قابل سنجشه. مگر اینکه شما سبک و سنگین رو بیرون تعریف بکنی، بگی آقا سبک ماشین، مثلا ماشین یا سبک یا سنگین، دنده یا سبک یا سنگین. مثلا دنده سنگین میشه 1 و 2، سبک میشه 3 و 4 و 5 و 6 و اینها. اگه بیرون تعریف شده باشه بله میشه، و الا اگر تعریف نشده باشه میشه یک ملاک ذهنی. ملاک ذهنی هم فایده عملیاتی دیگه نداره. به خاطر همین قاعده پنجم میشه داشتن فایده عملی. پس قواعد تقسیم ما شد: یک، جامعه افراد باشه، همه افراد شامل بشه. دو، اقسام تباین داشته باشن با هم. سه، ملاک داشته باشه این تقسیم. چهار، این ملاک عینی باشه، واقعی باشه، ذهنی نباشه. پنج، فایده عملی داشته باشه، فایده داشته باشه. این که مثلا بیایم بگیم که آقا ما چند نوع مرغ داریم، مرغی که روزانه مثلا بالای 20 بار قدقد میکنه، مرغی که زیر 20 بار قدقد میکنه. خب حالا میگن چه فایده ای داره؟ میگن هیچی، ما همینجوری خواستیم با هم یه مطلبی بگیم. هر تقسیمی یک فایده ای باید داشته باشه. بله، اگر توی بحث مرغداری فایده داشت که آقا مرغایی که زیر 20 بار قدقد میکنن مثلا تخمگذاریشون بیشتر از اوناییه که بالای 20 بار قدقد میکنن، بعد حالا خب چه اتفاقی میفته؟ باز این چه ثمره‌ای داره حالا؟ یعنی باید تو کف میدان زندگی اثرش مشخص بشه و الا یک تقسیم بیفایده است. امیرالمومنین فرمود که انسان‌ها یا عالم ربانی‌اند یا متعلمون علی سبیل نجاتن یا همجون رعاان. سه دسته انسان داریم. میگه یا باید عالم باشی، یاد دهنده باشی، یا باید یادگیرنده باشی، یا هم علف هرز. خب این الان ثمره داره، یعنی شما رو میخواد به حرکت وادار بکنه که آقا ببین تو کدوم قسمت هستی، در زندگی تو کدوم قسمت هستی، و این بار ارزشی داره برای ماها. شما این تقسیم هایی که توی روایات این همه اومده، توی آیات این همه اومده، برید نگاه کنید و در هر تقسیمش ثمرش رو بکشید بیرون، ببینید این چه ثمره ای داره حالا برای ما. خب قواعد تقسیم تمام، وارد انواع تقسیم میشیم. تقسیم خودش تقسیم میشه به عقلی و استقرایی. یعنی چی؟ یعنی اگر شما یه مفهومی رو تقسیم کردی و اقسامش رو گفتی، به لحاظ عقلی دیگه هیچ قسم دیگری امکان نداشته باشه که شما اضافه بهش بکنی، به این میگن تقسیم عقلی. یعنی عقلا امکان اضافه کردن یک قسم دیگه وجود نداره. یعنی شما همه اقسام اون قضیه رو اومدید ذکر کردید. گاهی اوقات اینجوری نیست، همه اقسام رو با اینکه شما به نظر خودتون آوردید ولی امکان اضافه شدن داره، یعنی عقلا محال نیست. مثلا شما وقتی میگید تقسیم انسان به سفید، سیاه، زرد، سرخ، بله ما الان در بین الملل، در جوامع دیگه از این چهارتا بیشتر نداریم، ولی عقلا که محال نیست انسان سبز رنگ داشته باشیم. در آینده ممکنه یک انسان بنفش به دنیا بیاد، عقلا محال نیست. عرفا بله محاله فعلا، ولی عقلا نه. اما تو تقسیم عقلی دیگه نمیتونی بیش از اون رو بیاری. مثلا میگه آقا کتاب یا داستانیه یا داستانی نیست، تمام شد رفت دیگه، قسم سومی نداره. مثلا میگه آقا رنگ یا زرد یا سرخه، خب این قسم سوم براش متصوره. پس تقسیم عقلی تقسیمیه که دیگه شما نمیتونی یه قسم دیگری رو بهش اضافه بکنی. اما تقسیم غیر عقلی یا بگیم استقرایی، یعنی شمارشی هم دیگه، رفتی شمردی بعد مثلا میگیم آقا دین یا اسلام یا مسیحیت یهودیت زرتشت اینا رو میشماریمش. خب غیر از اینها هم ممکنه دینی وجود داشته باشه، ما خبر نداریم. این دوتا نوع تقسیم. و اما حالا بر اساس اینها هم روش های تقسیممون میشه دوتا، یا روش ثنائیه، دو به دوی کلام گفتیم تقسیم عرض کنم خدمتتون که کتاب داستانی و غیر داستانی. گاهی اوقات میاد میده آقا کتاب یا داستانیه یا حماسیه یا آموزشیه یا پژوهشیه، خب اینا امکان اضافه شدن بهش داره. پس روش شما یا روش تفصیلیه، یعنی دارید دونه دونه بیان میکنید، یا روشتون ثنائیه. بنده یه نمونه اینجا براتون نشون میدم این تقسیم تفصیلی و ثنائی رو. خب نگاه کنید، الان شما مثلا زمین رو میخواید تقسیم بکنید، میگید آقا زمین یا ساختمان داره یا ساختمانه یا جنگله یا زمین کشاورزیه، یعنی زمین ساختمان، زمین جنگل، زمین کشاورزی، یا زمینیه که راه ساخته شده یا تفریکا یا زمین بایر. بعد زمین کشاورزی تقسیم میشه به زراعی، مرتع و میوه. حالا میوه ها درختی، بوته‌ای، تاکستان. این چیه الان؟ این یک تقسیم استقرائیه. شما همه اقسام رو رفتید گشتید، دیدید غیر از اینا نبوده، به صورت تفصیلی تقسیم بندی کردید. آیا امکان اضافه کردن داره؟ بله، عقلا امکانش هست، ولی ممکنه فعلا هنوز بیرون محقق نشده باشه. حالا همین رو ما میخواییم به صورت ثنائی و دو به دو درش بیاریم. ثنائی یعنی چی؟ ثنائی یعنی این که مثلا بیایم نقیض اون اقسام رو ذکر بکنیم. میگیم کتاب یا داستانی است یا داستانی نیست، نقیضش رو. بعد اونی که داستانی است خودش مثلا تقسیم میشه به داستان کوتاه یا داستان غیر کوتاه. یعنی ببینید نقیضش رو داریم میاریم. همین نمودار درختی تقسیم زمین رو شما به صورت ثنائی بخوای بگی اینجوری میشه، میشه زمین یا ساختمانه یا غیر ساختمان. غیر ساختمان با ساختمان نقیضن، یعنی غیر ساختمان همه چیزو شامل میشه. بعد غیر ساختمان یا کشاورزیه یا غیر کشاورزی، کشاورزی یا زراعیه یا غیر زراعی، غیر کشاورزی یا جنگل یا غیر جنگل، تا میاد به اون آخر میرسه. خب حالا توی این نوع تقسیم شما میبینید که با این دو به دو کردن ها همش تقریبا دیده شده، ولی خب یه مقداری پخش و پلایی آدم احساس میکنه زیاد شد، یعنی این غیرها و اینها زیاد شد، آدم شاید گیج بشه. هر کدوم از این تقسیم ها در جای خودشون کاربرد دارن، نمیشه همشون رو با یه چوب روند. به طور مطلق نمیشه گفت این خوبه یا اون خوبه. گاهی اوقات ممکنه ترکیبی استفاده بکنید، یعنی یه تقسیم یه قسمتش تفصیلی باشه یه قسمتش ثنائی باشه. مثلا ببینید اقسام شک در نماز، میگیم آه شک در اصل نماز، شک در رکعات نماز، شک در اجزای نماز. خب این تفصیلیه. بعد اصل نماز، شک در صحت نماز، شک در بجا آوردن نماز. بعد حالا شک، ببینید اینا هم باز دوباره تفصیلیه ها. شک در رکعات نماز تقسیم شد به غیر مبطل و مبطل، این شد ثنائی، یعنی داخل تقسیم تفصیلی از ثنائی استفاده کرد. باز دوباره غیر مبطل رو تقسیم کرد به غیر معتبر و معتبر. این یک ترکیبیه از تقسیم ثنایی و تفصیلی. اونجایی که نیاز از ثنایی استفاده میکنیم، اونجایی که نیاز نیست از تفصیلی استفاده میکنیم. مهم اینه که ما به هدفمون برسیم و تقسیم کار رو بر ما آسان بکنه، سهل بکنه، گیجمون نکنه، انقدر تو در تو نکنیم که از خودمونم نفهمیم چی شد. بسیار خب، در بحث تقسیم ما دیگه به همین مقدار اکتفا میکنیم و یه مقدمه ای رو تو بحث تعریف، چون گفتیم که یک مصداق مهم تجزیه تعریف بود دیگه، یعنی تو عملیات های تصوری ما 5 تا داشتیم، یکیش طبقه بندی بود که اونجا تقسیم رو توضیح دادیم، یکیش هم تجزیه است که تعریف رو میخواییم توضیح بدیم. و در حقیقت در منطق اونی که خیلی دارای اهمیت و اثره همین تقسیم و تعریفی که باعث شناخت میشه، باعث شناخت درست اشیاء میشه و مفاهیم میشه. خب در بحث تعریف ما اهمیت تعریف و تعریف تعریف، یعنی خود تعریف اصلا میخوایم چیه، اصطلاحاتی که تو تعریف به کار میره و اقسام تعریف و روش‌های تعریف، حالا انشاءالله تو هر مقدار رسیدیم بقیهش میمونه برای جلسه بعد انشاءالله. در خصوص اهمیت تعریف ببینید، حالا یه اشاره‌ای هم کردیم که در دانش‌ها و علم‌ها شما با چی سر و کار دارید؟ با مفاهیم و اصطلاحات دیگه. مثلا وقتی میخواید ریاضی رو یاد بگیرید یه سری اصطلاحاتی رو باید بشناسید. عدد چیه؟ کسر چیه؟ هر چی میاد بالا اصطلاحات جدیدی میاد، با اینا باید آشنا بشید دیگه. به اینا میگن مبادی تصوری علوم. یه مقاله میخونید میبینید اولش نوشته کلیات مثلا مبانی نظری، مبانی نظری تحقیق ما، اول میاد تعریف میکنه. مثلا شما میخواد بگه آقا توکل از منظر علامه طباطبایی، اول میاد آقا توکل چی هستن خودش، یعنی ما باید یک تصور درستی از اینها داشته باشیم. بنابراین در هر علمی ما باید دنبال مبادی تصوریش باشیم و درست بفهمیم اینها رو. خب اونم با تعریف حاصل میشه، یعنی اونجا مفهوم رو تعریف میکنن، اگه درست تعریف نشه به مشکل برمیخوره، باید صحیح تعریف بکنه. یا مثلا میخوایم بگیم که آقا موضوع این علم چیه، این علم درباره چی صحبت میکنه. یه ده میگن خب حالا چه فایده ای داره فهمیدیم این علم درباره چی صحبت میکنه. میگیم اگه شما این رو درست مشخص نکنید، این بعدن توی قرارداد و ایجاد رشته های آموزشی اثر داره. مثلا شما میاد میگید که آقا در دانشگاه الان مثلا ببینید چقدر رشته ها و شاخه ها و گرایش ها داریم، اینا از چی جدا شدن. میگن آقا موضوع این گرایش اینه، موضوع این گرایش اینه، اینا رو از هم تفکیک دادن، هر کدوم رو جدا دیدن. چرا؟ چون جدا تعریف کردن. حالا در خصوص موضوع علم بحثای خیلی چالشی وجود داره که اصلا باید تفکیک بشه یا باید تفکیک نشه، و آیا اینها ثمرش کجا روشن میشه؟ ثمرش در این میشه که شما مثلا میاد یک دانشکده میزنید در دانشگاهتون، ایجاد میکنید دانشکده جدید. خب این دیگه باید بره تو مجلس مصوبه بگیره، نمیدونم دولت اجراش بکنه، بودجه تشکیل باشه، کل زندگی رو اصلا تحت شعاع قرار میده. دوم در مجادلات روزمره که عرض کردیم دیگه، خیلی از مجادلات و مشاجرات و اینا به خاطر اینه که ما هنوز واژگان رو درست تعریف نکردیم. آقا میگن زن، زندگی، آزادی. الان آقا منظورتون از زندگی چیه؟ منظورتون از آزادی چیه؟ آقا آزادی اصلا، اسلام با آزادی مخالفه، اسلام با شادی مخالفه. مثلا میاد رساله مرجع تقلید رو برمیداره، میگه که ببینید، گفته که اگر یه موسیقی باشه بعد شما رو به طرب واداره، فلان باشه، بیمان باشه، این حرام. بعد میاد میگه که ببین از بین موسیقی هایی که الان در جامعه هست 90% اینجوریه. پس آقا اسلام با نشاط و شادی و شادابی و سرزندگی و اینها مخالفه. خب این مغالطش کجاست؟ مغالطش از اینه که اصلا این تعریف نشاط رو نفهمیده. میگه آقا نشاط یعنی بزن و بکوب و برقص و این هم حکم شرعی شماست، پس نمیگذارید دیگه. یا مثلا میگه که ببین آقا من هرچی درآمد دارم، اسلام میگه آقا 1/5 باید خمس بدی، بده به فقرا، بده به نمیدونم، چیزی برام نمیمونه. پس اسلام با توسعه اقتصادی مخالفه. بعد میام میگم آقا توسعه اقتصادی یعنی چی؟ با میگه آقا با ثروت اندوزی مثلا مخالف. خلاصه اینا تو بحث تعریف خیلی کاربرد فوق‌العاده زیاد داره و بسیاری از مغالطه ها و هیروگور های خلاصه این مجادلات و اینها برمیگرده به همین. و به خاطر همینی که گفتن آقا شما هر جا وارد شدید اول تعریفاتو تفاهم داشته باشید، بگی آقا منظور چیه، اول اینو تعریف بکن. خیلی از این دعواها به خاطر اینه که ما اتحاد در اون معنای اون واژه نداریم، در تعریف نداریم، لذا اختلاف پیش میاد. خب تعریف یعنی چی؟ تعریف یعنی شناساندن یک چیز، حالا یا در عالم زبانه یا ذهنه یا در عالم خارجه. ما روزانه با اینا سر و کار داریم دیگه. یه چیزی در ذهن شکل میگیره، یه مفهوم ذهنی، یا مثلا یه چیزی رو انسان میگه، میگه خب این چی بود، من اینو نفهمیدم، متوجه نشدم. یا هم که در خارج یه پدیده ای رو انسان میبینه، میگه این چی بود. پس شناساندن یعنی تعریف، تعریف یعنی شناسان. خب اون وقت اون چیزی که عبارتی که مثلا شما به کار میبرید اون میشه معرف، اونی رو که میخوای بشناسید اون میشه معرف. مثلا میگن که آزادی چیست؟ خب آزادی یعنی رهایی از قید و بند نفس. مثلا این رهایی از قید و بند نفس انسان، این میشه معرف، آزادی میشه معرف. به خود این شناساندن هم میگن تعریف، خود شناساندن، عملیات شناساندن هم میگیم تعریف. و اما اقسام تعریف، ببینید تقسیمات زیادی داره ولی اونی که خیلی مهمه این دوتاست. تعریف ها یا لفظی هن، یعنی میخواد لفظ رو برای ما روشن بکنه، ما معنای لفظ رو نمیدونیم. مثلا در علم، در علوم، مثلا خود معنای اون واژه رو ما فرض بفرمایید نمیدونیم. اون اوائل که این یارانه باب شده بود میگفتم آن یارانه چیه، الان سپاه مثلا موشک فرستاده یا پهپاد فرستاده، میگن آقا ما پهپاد درست کردیم فرستادیم، میگه آقا پهپاد چیه، لفظشو نمیدونه چیه. یا شعر مثلا میخونه، شعر حافظ میخونه، شعر سعدی میخونه، معنا رو نمیدونه، معنای اون لفظ رو، که این خودش اقسام زیادی داره. بعد یه تعریف حقیقی هم داریم، یعنی چی؟ یعنی مفاهیم تشکیل دهنده حقیقت این شی چیه؟ آقا انسان حقیقتش چیه؟ حقیقت انسان، لفظش رو میدونیم، لفظش هم یعنی بشر، آدم، فرض بفرمایید. یا مثلا اشاره میکنن آقا انسان یعنی چی؟ میگیم انسان یعنی این. بعد اما حقیقتش، هویتش، آنچه که این رو، این مفهوم رو تشکیل داده، آقا روح یعنی چی؟ عرش یعنی چی؟ حالا تو مفاهیم عالی معارف اسلامی انسان وقتی وارد میشه نمیدونیم یعنی چی؟ خب باید تعریف بشه دیگه. آقا توکل یعنی چی؟ زهد. مثلا یه نفر فرض بفرمایید در زندگی خودش حالا به کم قناعت کرده، به اون مقدار ضروری قناعت کرده، میگن آقا این آقا زاهده. یا مثلا گوشه‌گیره، آقا گوشه‌گیری مساویه با زهد شد. این متاسفانه چون حقیقتش تعریف نشد. یا فرشته، فرشته چیه؟ حورالعین. این همه متاسفانه از حورالعین یه تصوری در ذهن ها هست، بعد متاسفانه به سخریه هم مسخره هم گرفته میشه گاهی اوقات. اصلا حورالعین حقیقتش چیه؟ نمیدونیم. یه چیزی شنیدیم، فکر میکنیم اونیه که شنیدیم. خیلی از تعاریف ما شنیده های وهم و خیالی مونه، حقیقتا تعریف نیستن. خب تعریف لفظی رو توی دو سه دقیقه که وقت داریم عرض بکنیم تا جایی که میشه، بعد دیگه تمام. نگاه کنید، در تعریف لفظی طبقه بندی میشه به وضعی و گزارشی. یعنی چی وضعی؟ وضعی یعنی رابطه بین لفظ و معنا. اولین بار کسی که اومد به هلیکوپتر گفت، یعنی این رو قرارداد کرد، چرخبال، یعنی اینو وضع کرد، قرار داد، یعنی این رابطه رو بین اون لفظ و اون معنا چیکار کرد؟ ایجاد کرد. آقا دمپایی اومدن گفتن آقا ما از این به بعد به دمپایی میگیم نفربر. اومد رابطه بین واژه نفربر و اون معنا رو چیکار کرد؟ ایجاد کرد. پس میشه رابطه لفظ و معنا، این ایجاد رابطه ها. دقیق کنید، ایجاده. من اینو اینجا هم بنویسم که ایجاد رابطه لفظ و معناست. که حالا این خودش بحثایی داره، نمیخوایم فعلا واردش بشیم. اونی که مهمه گزارشیه، تعریف گزارشی، که تعریف گزارشی خودش اقسامی داره، هر کدوم توضیحاتی دارن که میمونن برای انشاءالله هفته بعد. پس ما در بحث تعریف کجای منطق هستیم؟ منطق میخواهد روش درست فکر کردن رو به ما بیاموزه تا به خطا نیفتیم، جلوی خطا و اشتباه گرفته بشه. و خطا از کجا ناشی میشه؟ یا درست فکر کردن، بگیم فکر چجوری در حال حاصل میشه؟ فکر یا در شود که در حوزه تصوره یا در حوزه تصدیقه. تصور اون پنج قسم بود، بعد مهمترینش شد طبقه بندی و تجزیه، یا بگیم تقسیم و تعریف. تقسیم تمام شد، در تعریف وارد شدیم. حالا اقسام تعریف، در بخش اقسام تعریف، تعریف لفظی رو داریم بحث میکنیم که اونی که خیلی اهمیت داره تعریف گزارشی هست، تا برسیم به تعریف حقیقی و حالا ادامش انشاءالله رحمان. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.